جناب آقای هادی ایمانی، کارشناس ارشد
و رئیس سازمان موفق و معید و منصور باشید.
خوشحال شدم از اینکه در خدمت شما بودم.
خدا
حافظ
شما، مرحمت جناب
آقای زیاد، خدا نگهدارتون.
صدای شهر.
با استفاده از وسایل نقلیه همگانی مثل تاکسی و اتوبوس، علاوه بر کاهش هزینه‌های شخصی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت، به بهبود ترافیک و پاکیزگی هوای شهرمون کمک میکنیم. در ابتدای همین بخش 5 دقیقه ازتون شنوندگان محترم صدای شهر دعوت میکنم که گفتگوی زنده بنده رو با خانم دکتر شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی های شهر تهران بشنوید. خانم مالکی سلام، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان خوب برنامه. تبریک هم عرض میکنم پیروزی دلاور مردان کشورمون رو در عملیات وعده صادق 2 در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیست. خدمت شما هستم.
زنده باشید. با توجه به برگزاری نماز جمعه فردا که در مصلای تهران خواهد بود، میخوایم ببینیم تاکسیرانی شهر تهران برای فردا چه برنامه هایی داره، چه تمهیداتی رو اندیشیده؟
فرد منحلاف به جهت تکسی و تسهیل خدمات جابجایی و ایاب و زها به شهروندان و همشهریان خوب تهرانی برای شرکت در مراسم باشکوه نماز جمعه که به امامت رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی در مصلی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد، سازمان تاکسیرانی خدمات حمل و نقل رو بیش از 500 دستگاه ون به صورت رایگان و در 7 مسیر منشعب به درهای مصلی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از مبادی ورودی و خروجی ایستگاه های مترو اطراف مصلی، پارکینگ های نزدیک مثل پارکینگ بیهقی، پارکینگ بنیاد مستضعفان، پارکینگ صدرا و گلگشت و همچنین پایانه های بزرگ باز مثل پایانه صد خندان و تقاطع شریان های اصلی مثل شبکه بزرگراهی شهید حقانی، تقاطع اون با بزرگراه شهید سلیمانی و یا تونل رسالت انشاءالله انجام خواهد داد. خدمات به صورت رفت و برگشت هست و به صورت رایگان انجام میشه. از ابتدای در واقع زمان شروع محدودیت های تردد و ترافیکی که توسط پلیس محترم راهبر فردا صبح اعمال خواهد شد، انشاءالله همکاران ما در این محور حضور خواهند داشت تا به نحو شایسته انشاءالله انجام وظیفه بکنیم.
انشاءالله. خانم مالکی، داشتم به این فکر میکردم که خیلی ها مثل من قدرت پیاده روی رو ندارن، انشاءالله نزدیکترین جای ممکن به مصلا دیگه پیاده میکنن مسافران.
دقیقاً در ابتدای محدوده هایی که دیگه طرح ترافیک و منع تردد از طریق پلیس راهبر اعمال میشه، ونها انشاءالله اونجا حضور دارن
به امید خدا. اما ما امروز راجع به وضعیت سازمان تاکسیرانی شهر تهران به طور ویژه داریم صحبت میکنیم. قطعا از شنوندگانمون و به طور اخص از رانندگان تاکسی خواستیم راجع به مسائل و مشکلاتشون صحبت بکنن و از شما میخواییم که امروز هم ما رو همراهی بفرمایید، ببینیم تا کجا، تا چه زمانی میتونید همراه ما باشید که پاسخگوی سوالها و خواسته های شنوندگان یا رانندگان تاکسی باشید. چه وعده‌ای به ما میدید؟
خواهش میکنم. بسیار هم عالی. ممنونیم از شما که در واقع با این دغدغه مندی به موضوع حمل و نقل عمومی شهر میپردازید. بعد تا پایان برنامه شما فکر میکنم ساعت 20 هست از خدمت شما هستم.
بزرگوارید، بانوان فعال و مسئول در خدمتتون خواهیم بود و انشاءالله که همونطور که فرمودید ما رو یاری بفرمایید. باتون فعلا خداحافظی میکنم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. بله، گفتگو کردم با خانم دکتر شادی مالکی، مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی های شهر تهران.
ترافیک.
همین حالا عزیزان، بزرگراه شهید یاسینی در مسیر شمال به جنوب قبل از بزرگراه شهید باقری تا میدان شهید کلاهدوست ترافیک داره. بزرگراه بسیج شمال به جنوبش از خیابان پیروزی تا بزرگراه شهید محلاتی درگیر ترافیکه. بزرگراه بسیج در مسیر جنوب به شمال هم همین وضعیت رو داره. ترافیکش از میدان بسیج شروع شده تا خیابان شهید رحیمی هم ادامه پیدا کرده. اما شمال به جنوب بزرگراه امام علی از خیابان شهید مدنی تا خیابان خاوران راهبر فرزندان داره. بزرگراه امام علی جنوب به شمالش هم همینطوره. از بزرگراه شهید محلاتی راهبندان شروع شده تا خیابان شهید مدنی هم ادامه پیدا کرده. بزرگراه آزادگان شرق به غرب از خیابان شهید دستباره تا بزرگراه شهید کاظمی راهبندان داره. بزرگراه شهید نواب صفوی شمال به جنوب از تونل توحید از تا خیابان بریانک هم پرترافیکه. بزرگراه شهید حکیم هم هست، شرق به غربش از بوستان پردیسان تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی ترافیکش سنگینه. سپاس از همراهی یکایی که شما شنوندگان گرامی صدای شهر. بخش بعدی 16:55 دقیقه.
سید مقاومت. این روزها هنگامی که یادی از مبارزان و مقاومت پیشگان می کنیم، دنیایی از شرف و حماسه ملتی نجیب و آزاده در اذهان تداعی می شود که عطر معنویت و صفای خاصی به ما ارزانی می دارد. ملتی که با پرورش رزمندگانی حماسه آفرین مفهوم روشن تعبد در برابر ولایت را به نمایش گذاشتند و با انگیزه ادای تکلیف در پی مرجع و رهبر خود سر از پا نشناخته به جبهه‌های حق علیه باطل شتافتند و طلوع عشقی بی بدیل را ترسیم کردند و به بزرگی پیروزی خود که حفاظت از وجب به وجب سرزمین اسلامی و صیانت از مکتب و عقیده بود دست یافتند و امروز همان مبارزان و از جان گذشتگانند که برای دفاع از قدس شریف علیه اسرائیل غاصب صف کشیدند. شنوندگان گرامی، ساعت 16:38 دقیقه است. از رادیو تهران صدای پایتخت با برنامه سید مقاومت در خدمت شما هستیم و همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر حسن آبدینی، معاون سیاسی سازمان صدا و سیما و کارشناس ارشد مسائل سیاسی. آقای دکتر آبدینی سلام، خدا قوت.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض
می‌کنم. سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر آبدینی، آنچه که مشخص است در عرصه رسانه‌ای با توجه به انحصار قدیمی که وجود داشته و ما شاهد این هستیم که بزرگترین خبرگزاری‌های دنیا، شبکه‌های تلویزیونی دنیا و جریان رسانه‌ای علارغم همه آنچه که گفته میشه رسانه‌های آزاد و جریان آزاد اطلاعات متأسفانه این گونه نیست، نبوده و از این به بعد هم به هر حال شرایط نابرابری است. اما این رو باید بپذیریم که به هر حال با بودن اینترنت و تلفن همراهی که میتونه به هر حال هر شخصی با تلفن همراه خودش یک رسانه باشه، در این جنگ نابرابر که من خودم عبارت در واقع جنگ نامتقارن رسانه‌ای رو دارم براش به کار میبرم با اجازه شما که البته در این حوزه بسیار بیش از من میدانید، واقعا قوانین جنگ نامتقارن در این عرصه رسانه‌ای الان قابل اجرا هست و چقدر میتونه کارآمد باشه؟ چه وظایفی داریم هر کدام از ما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شرایط به گونه است که قبل از اینکه ما راجع به این موضوع بخوایم صحبت کنیم باید ببینیم که چرا تمامی نظام سلطه در مقابل مقاومت اسلامی که نماد حق در دهه سوم قرن 21 هست سفارایی کردند.
بله.
ایالات متحده امریکا و ناتو به اضافه رژیم صهیونیستی معتقد هستند که بیش از 7 تریلیون دلار یعنی 7000 میلیارد دلار هزینه کردند و طی 20 سال گذشته 5 راهبرد رو قصد داشتن به پیش ببرند اما با شکست مواجه شده. این 5 راهبرد اول دولت ملت سازی بوده که با اشغال افغانستان و عراق تلاش کردند که دولت‌های مطابق میل خودشون در منطقه غرب آسیا شکل بدن. اما ما دیدیم که 3 سال پیش با در واقع رسوایی تمام مجبور به خروج از افغانستان شدن بدون هیچ دستاوردی. یعنی اینی که 4 رئیس جمهور امریکا با هزینه 7 تریلیون دلاری آمدن در مدت 20 سال قدرت رو از طالبان گرفتن و سرانجام به طالبان دادن.
بله همینطور.
این افتضاح ترین راهبردی بوده که امریکایی‌ها در منطقه اعمال کردن. در عراق هم وضعیت به همین صورت بوده. تا یه 20 سالی که عراق رو اشغال کردند، تلاش کردند یک دولت مطابق میل خودشون اونجا سر کار بیارند، اما مجلس عراق تصدیق کرد که امریکایی‌ها باید تمامی نیروهای نظامی خودشون رو از عراق خارج کنند. بنابراین اونجا همین راهبرد با شکست مواجه شده. دومین راهبردی که دنبال کردن این بود که زمینه برای اختلاف میان فرقه‌های اسلامی مانند شیعه، سنی، زیدی، علوی و سایرین ایجاد کنند. و از دل این یک پدیده تکفیری شوم به نام داعش رو شکل دادن. داعش که میگم یعنی همه گروه‌های داعشی از جبهه النصره، زنگی تا خود داعش در سایر گروه‌هایی که در این چارچوب قابل تحلیل هستند. اما مقامات امریکایی همان زمان میگفتند که این مانند جنگ‌های مذهبی در اروپا که از سال 1618 تا 1348 اتفاق افتاد، یعنی یک چیزی حدود 30 سال جنگ‌های اروپا شکل داده شد و انتظارشون این بود که جنگ داعش هم دست کم 30 سال به درازا کشیده بشه. اما مقاومت اسلامی این جنگ رو در طی یک دوره کمتر از 5-6 ساله اون رو هم از بین برد و هم حوزه سرزمینی داعش رو پس گرفت در عراق و شام یا در عراق و سوریه. بنابراین این دومین راهبرد هم با شکست مواجه شد. سومین راهبرد اینها میخواستن امنیت رژیم صهیونیستی رو تأمین کنن و رژیم صهیونیستی رو در چارچوب پیمان دیوید یا معامله غرب یک امنیتی برای شکل بدن. الان ناامن‌ترین منطقه در دنیا سرزمین های اشغالی، هم از لحاظ سیاسی با یک بحران و خلأ سیاسی مواجه شده، از لحاظ امنیتی هم که شما روزی نمیگذره که رستب و اشنود و اشکول تا حیفا و فرودگاه بنگوریان و تلاویو و حیفا و اینها زیر نهاری ها زیر موشک های حزب الله لبنان یا مقاومت اسلامی در جنوب یعنی حماس و جهاد اسلامی و ارین الاسود سایر گروه های مقاومت اسلامی قرار نگیره. الان که الحمدلله 8 شعبی عراق و انصار الله یمن هم در این چارچوب عملیات خودشون رو بر ضد رژیم صهیونیستی تدارک می‌بینن. بنابراین شما می‌بینید این راهبرد با شکست مواجه شده. راهبرد بعدیشون این بود که می‌خواستن کمر مقاومت اسلامی رو بشکنن. الان مقاومت اسلامی بیش از هر زمان دیگری از جنگ سنگ به جنگ موشک تبدیل شده و قدرت موشکیشون بالا گرفته. بنابراین به نظر میرسه که ما در شرایط کاملا متفاوتی نسبت به 20 سال گذشته قرار گرفتیم. نظام من استنباطم بر اینه که ما نباید این رو نشان دهنده قدرت گرفتن رژیم صهیونیستی بدونیم، بلکه ما باید تلاش کنیم تا واقعیت ها رو در از طریق رسانه به افکار عمومی منتقل کنیم. یعنی ما باید تلاش کنیم با جنگ نامتقارنی که الان شریان رسانه های وابسته به نظام سلطه در اختیار در واقع اروپا، امریکا و شریان اون در دست رژیم صهیونیستی هست، انشاءالله تلاش کنیم واقعیت های میدان رو منتقل کنیم. بنابراین جنگ متقارن یعنی این که ما درسته از ذات رسانه ای تعداد عده و عده کمتر از نظام سلطه و امپراتوری نظام سلطه هست، اما به جهت تلاشی که میتونن صورت بگیرن، حتما این ظرفیت رو میتونیم به رخ دیگران بکشیم، چرا که در هر حال وقتی که شما واقعیت رو میگید حتما کلام حق
تأثیر خودش رو خواهد داشت
در ذهن افکار عمومی میشید.
همینطوره. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر.
سلامت باشید.
آبدینی، من نمیخوام خیلی مصدق اوقات بشم،
اما
به هر حال جنگ نامتقارن به هر حال جنبه ها و ابعاد خاص خودشو داره و جنگ نامتقارن رسانه‌ای هم قوانین خاص خودشو داره و حتما آنچه که میتونه تاثیرگذار باشه این هست که در این طرف ماجرا، در این جنگ نامتقارنی که وجود داره، یک جنگی است که برای یک طرف اعتقادی است. یعنی اگر یک فردی بخواد در این حوزه کاری بکنه، بر مبنای اعتقاد خودش داره این کار رو میکنه و حتما میشه در واقع مصداق بارز این که حرفی که از دل برات بر دل مینشینه. بنابراین قطعا جای ناامیدی نیست و هر کسی اگر به وظیفه خودش عمل بکنه، علارغم این مواجهه نابرابر رسانه‌ای، انشالله که پیروزی همراه خواهد بود. سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسن عبدالدین، معاون سیاسی سازمان صدا و سیما. به شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
هنوز از تو ننوشتم، هنوز از تو ننوشتم، از خیال دستهایم واژه‌هایی می‌چکد که مادرزاد می‌دانند چگونه باید عشق ورزید. بار دیگر گرامی می‌داریم یاد سید مقاومت و شکوه موشکباران فرزندان دلیر ایران رو و به خود میبالیم که فرزندان این آب و خاک جان برکف از شرف و ناموس و عقیده و مظلومان عالم دفاع میکنند. مردم شریف و همیشه مؤمن تهران عزیز، پایتخت نستوه اتفاقهای بزرگ و اراده های الهی، حضور دوباره شما در صحنه عبادت و سیاست نماز جمعه 13 مهر 1403 بار دیگر تجلی وحدت و وفاق و ایمان و همبستگی شما در تثبیت آرمانها و اهداف خدایی ایران اسلامی است. در دیداری دیگر با مقام عظمای ولایت، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، دوباره عهد خواهیم بست بر ولایت مداری و دفاع از مظلوم و آمادگی برای ایستادن در برابر ستم جنایتکاران عالم، از دشمن صهیونیستی تا همه دشمنان و جنایتکاران دنیا. وعده دیدار ما جمعه 13 مهر ماه، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه.
بخوان به نام الله، بخوان بر بال ملائک، نمازی به شوق ظهور با اقتدار به شهیدان حق، به یاد آن مجاهد فی سبیل الله با امامت ولایت امر مسلمین آیت الله خامنه ای دام ظله العالی.
صبح است در شام تار دنیا، ای سرزمین خورشید دار و ندار دنیا.
مردم شریف ایران، داغداران شهید مقاومت، اینک وقت حضور است، وقت اقتدا. به پاس وعده صادق در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه، از ساعت 10:30 صبح جمعه 13 مهر همه با هم در نماز جمعه این هفته به خونخواهی از شهیدان مقاومت، همه در نماز جمعه تهران گرد هم می آییم تا با بیعت دوباره و تجدید میثاق با ولی امر مسلمین نماز وحدت و عزت برپا کنیم و پیمانی محکمتر ببندیم.
ایران من، ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من، ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم.
سید مقاومت، مقاومت.
با بخش دیگری از اخبار مهم امروز در خدمت شما هستیم. خبرگزاری فارس اعلام کرد بلیت فرار از اسرائیل به دنبال پاسخ موشکی ایران نایاب شد. لغو بی‌سابقه پروازهای شرکت‌های اروپایی به اسرائیل و بالعکس به دنبال پاسخ موشکی ایران و افزایش تقاضا برای خروج از اسرائیل، بلیت‌ها را گران و نایاب کرده است. در ترکس خبرگزاری فارس این خبر رو داریم که چشم محور مقاومت به خطبه های نماز جمعه تهران است. امام جمعه قم نماز جمعه این هفته تهران را نمایانگر قدرت ایران و امت اسلامی دانست و گفت درست در ایامی که قدرت نظامی ایران به رخ جهان کشیده شده است و مواضع دشمن یاوه‌گو را مستقیم هدف قرار داده ایم، بالاترین مقام ایران در میان خیل عظیم مردم حاضر می شود و باز هم قدرت ایران را به رخ جهانیان می کشد. گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس اقدام غیرقابل قبول آلمان و اتریش در احضار رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در اعتراض به پاسخ مشروع، مسئولانه و مؤثر ایران در تنبیه رژیم متجاوز صهیونیستی امروز پنجشنبه سفرای دو کشور آلمان و اتریش را به وزارت امور خارجه ایران کشاند. به گزارش ایسنا، شیعیان بورکینافاسو درباره شهادت سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، بیانیه‌ای منتشر کردند. اما خبر دیگری از خبرگزاری مهر که نوشته آخرین روز مراسم ادای احترام به شهید سید حسن نصرالله در میدان فلسطین. در پی ترور ناجوانمردانه شهید سید حسن نصرالله، رهبر مقاومت اسلامی لبنان، جمع زیادی از مردم تهران با اهدای گل به این شخصیت برجسته ادای احترام کردند. عیادت فرزندان رهبر انقلاب از مجروحان لبنانی به نمایندگی از ایشان. به گزارش خبرگزاری فارس، فرزندان حضرت آیت الله خامنه ای به نمایندگی از جانب ایشان از برخی مجروحان لبنانی و رزمندگان مقاومت اسلامی حزب الله لبنان که به تهران اعزام شده اند عیادت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌هایی اعلام کرد که تجمعات نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در عملیاتی پیاپی موشک باران کرده است. و اما خبر دیگر از خبرگزاری فارس که نوشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد شهید مجید دیوانی در پی حمله هوایی نیروهای متجاوز صهیونیستی به سوریه 3 روز قبل به درجه رفیع جانبازی نائل آمد و امروز پنجشنبه 12 مهر ماه 1403 بر اثر شدت جراحات به یاران شهیدش پیوست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهور در جریان سفر به قطر با هیئت عالی رتبه جنبش مقاومت اسلامی حماس دیدار کرد و با اشاره به قول و وعده دروغ کشورهای غربی برای دعوت ایران به خیشتنداری و عدم پاسخ به ترور شهید هنیه در ازای آتش‌بس و توقف کشتار مردم بیگناه در غزه اظهار داشت. استمرار جنایات رژیم صهیونیستی منجر به پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شد و قطعاً این رژیم در صورت ارتکاب کوچکترین خطای دیگر پاسخی به مراتب کوبنده تر و محکم تر دریافت خواهد کرد. سپاس از همه شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما در این بخش خبری بودید.
عزیزان همراه، رسیدیم به ساعت 16:57. این آخرین برنامه از سری برنامه‌های سید مقاومت بود که تقدیم شما عزیزان شد. من عوامل و همکاران خودم رو نام میبرم. این برنامه به همت این عزیزان تقدیم شما شد. تهیه کننده محمد رضا پاکزادیان، نویسنده لیلا میر محمدی آذر و خانم نازیلا ابویی، همینطور سرکار خانم مریم هاشمی هم در کنار ما بودند، گزارشگر علیرضا محمدی و آتنا محمدپناه، هماهنگی سپیده آقاجانی و در بخش ارتباطات هم جعفر ابراهیمی. امروز هم در خدمت صدا بردار محترم سرکار خانم سمیه حسینی بودیم و من مشتبه هیدری در خدمت شما بودم. در این چند روز تشکرم میکنم از آقای مهندس محمودی، مدیر گروه دانش و اقتصاد صدای پایتخت. ممنونیم از همراهی شما عزیزان و تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
صدای شهر.
با توجه به ساعات اوج ترافیک در شهر تهران پیشنهاد میکنیم چنانچه مورد ضروری براتون پیش نیومده، رفت آمد خودتون رو در محدوده های پر ترافیک به ساعات دیگه یا روزهای دیگه ای موکول کنید.
ترافیک
اشاره میکنم به تعدادی از معابر پرترافیک شهرمون در این لحظه. بزرگراه شیخ فضل الله نوری در مسیر شمال به جنوب از بلوار مرزداران تا بزرگراه محمد علی جناح ترافیک سنگینی داره. مسیر شمال به جنوب بزرگراه آیت الله سعیدی هم دارای راهبندان از میدان آزادی تا بزرگراه فتح. بزرگراه آیت الله حکیم شرق به غربش راهبندان داره از بوستان پردیسان تا بزرگراه شهید باکری. اما در بزرگراه امام علی هم شاهد راهبندان سنگین هستیم در مسیر شمال به جنوب از خیابان دماوند تا بزرگراه خاوران. مسیر بعدی که پرترافیک دیده میشه بزرگراه شهید یاسینی در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید باقری تا خیابان پیروزی و در پایان بزرگراه شهید همت شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شهید چمران وضعیت ترافیکی سنگینی داره. خب عزیزان شنونده صدای شهر رادیو تهران، امروز داریم صحبت میکنیم از وضعیت سازمان تاکسیرانی شهر تهران و نحوه خدمات رسانی. در این لحظه ازتون دعوت میکنم صحبتهای خانم شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی های شهر تهران رو راجع به نوسازی تاکسی های فرسوده و حتی جایگزین کردن تاکسی های برقی بر جای تاکسی